سلام، من حمید کثیری هستم و اینجا پادکست تخت سیاه با اپیزود ششم خدمت شما ایم. تخت سیاه همینطور که میدونید یه جایی که درهاش به روی همه کسانی که دغدغه تربیت دارن بازه. فرق نمیکنه که شما پدر یا مادر باشید، معلم یا مربی باشید، مدیر مدرسه یا دانشجو باشید. تخت سیاه یه فضای صمیمی و روشنه که میتونیم توش با همدیگه حرف بزنیم، تجربیاتمون رو به اشتراک بگذاریم و از همدیگه یاد بگیریم. این روزا خیلیا از خود والدین گرفته تا معلما دغدغه تغییر و تحول توی نظام آموزشی رو دارن و راجع بهش ایده پردازی میکنن. همه دغدغه داریم که تا یه جوری آموزش و پرورش رو از این وضعیتی که هست به وضعیت بهتر و کارآمدتر ارتقا بدیم. منتها وسط همه نقد ها و ایده پردازی ها یه چیزی که خیلی جاش خالیه احساس میشه، یا آسیب شناسی دقیق و منسجم از وضعیت کنونی آموزش پرورش در نسبت با اقتضاعات عصری که توش زندگی میکنیم و زمانه که توش قرار داریم. یعنی چی؟ یعنی که خیلی وقتا در مورد این که چی خوبه و چی بده حرف میزنیم، اما یهو میبینیم که از یه جایی به بعد حرفمون گیر میکنه و نمیدونیم دقیقا ریشه مشکل کجاست. تو همین راستا توی این اپیزود از پادکست تخت سیاه میخواییم بریم سراغ کتابی به اسم گذار در بحران، نوشته آقای اردوان مجیدی. اما علت انتخاب این کتاب چی بوده؟ اولین دلیل اینه که خود آقای مجیدی صرفاً یه ایده پرداز نیست. ایشون سال هاست توی آموزش پرورش فعالیت عملی داره و داشته و ایده هاش رو توی مدرسه حکمت بابلسر به اجرا گذاشته، یه مدرسه‌ای که خودش الگوی بسیاری از مدارس تحولی توی ایران شده و هنوزم که هنوزه کسانی که میخوان مدرسه تحولی ایجاد کنن حتما یه گوشه چشمی به مدرسه حکمت بابلسر دارن. البته مدرسه حکمت بابلسر سال هاست که دیگه جمع شده. از این جهت حرف آقای اردوان مجیدی خیلی مهمه. جنس حرفش از اینا نیست که باید این کارا رو بکنیم یا شاید مثلا اینطوری باشه، نه، از یک مسیر رفته داره صحبت میکنه، تجربه های واقعی و میدانیشو داره با دیگران به اشتراک میذاره و خب خیلی به درد میخوره. دومین دلیلش اینه که خود آقای اردوان مجیدی جز کسانی محسوب میشه که شاگردان بسیار زیادی رو تو حوزه آموزش پرورش داره. کسانی که دغدغه تحول تو آموزش پرورش دارن، تو نظام آموزشی دارن، یه بخش بزرگیشون از شاگردهای آقای اردوان مجیدی هستن. حالا یا مستقیما شاگرد ایشونن یا از اندیشه ایشون وام دارن، کتاباشون رو خوندن، بحثاشون رو سال هاست دارن دنبال میکنن و در واقع خط فکری جدی که توی حوزه تحول تو آموزش پرورش داره ایجاد میشه توسط ایشون داره شکل میگیره و ایده هایی که ایشون داره. سومین دلیلی هم که این کتاب رو انتخاب کردیم برمیگرده به خود کتاب. کتاب گذار در بحران با یه زبون ساده و خیلی خوب، یه آسیب شناسی دقیق و منسجم از وضعیت کنونی آموزش پرورش ارائه میده و تلاش میکنه با آسیب شناسی که داره انجام میده یه سری گلوگاه ها رو برای تحول توی آموزش پرورش توضیح بده، توصیف بکنه، تبیین بکنه و از این جهت برام خیلی مهمه. حالا یعنی چی این حرفا؟ یعنی این که نویسنده به همون میگه که ریشه مشکلات کجاست و برای حل این مشکلات چه کارهایی میتونیم انجام بدیم، از کجاها باید شروع بکنیم. در نهایت توی این کتاب یه سری راهبردهای عملیاتی برای تحقق تحول تو آموزش پرورش گفته شده که ما هم سعی میکنیم بخشهایی از کتاب رو با هم دیگه بخونیم. از این جهت به نظرم رسید که خوندن این کتاب، در مورد صحبت کردن، میتونه گفتمان تحول تو مدارس رو یک گام پیش ببره و در جهت بهبود وضعیت آموزش پرورش حتما کمک بکنه. پس تو ادامه این اپیزود با من همراه باشید تا بریم تو گذار در بحران و در مورد تحول تو آموزش پرورش با هم دیگه صحبت بکنیم. یه نگاهی به نقشه راه این اپیزود بندازیم. خب همونطور که تو مقدمه هم گفتیم، کتاب گذار در بحران یه نقشه راه خیلی خوب برای تحول نظام آموزش پرورش رو میده. تو این نقشه راه نویسنده اول یه آسیب شناسی دقیق از وضعیت کنونی آموزش پرورش انجام میده و بعدش میاد با توجه به این آسیب شناسی یه سری راه حل های عملیاتی برای تحول عرضه میکنه. ما تو این اپیزود از پادکست تخت سیاه میخوایم این نقشه راه رو با هم موشکافی کنیم و ببینیم که چی توی اون گفته شده. اولین قدم اینه که بریم سراغ مدارس و کلاس های درس، یه ذره بین برداریم و دقیق نگاه کنیم که الان تو مدارس و کلاس‌های درس چه خبره، چه مشکلاتی وجود داره و چه چالش‌هایی رو باید حل کنیم. تو قدم دوم می‌ریم سراغ رویکردهای جایگزین. همین که رئیس جمهور منتخبم تو مناظرات هی میگفت آلترناتیو، منظورش همون جایگزینه، چیز خاصی نیستش. به جای اینکه فقط به مشکلات نگاه کنیم، می‌خوایم ببینیم که چه راه حل‌هایی برای حل این مشکلات وجود داره، چه رویکردهای جدیدی میتونه جایگزین رویکردهای سنتی بشه و به نفع یادگیری بچه‌ها کمک بکنه. این حرفایی که تو این اپیزود می‌خوایم بزنیم به نظرمون میرسه که ما رو یه قدم جلو میبره تو حل مسئله. تو قدم سوم می‌خوایم بیایم یه جایی که خیلی مهمه، احتمالاً براتون جذاب باشه، در مورد فضای مجازی صحبت بکنیم، نقشش رو بررسی بکنیم و تو فضایی که دیگه همه میدونیم اینترنت و فضای مجازی یه بخش جدای ناپذیر از زندگیمون شده، بیایم ببینیم که چطور میشه از فضای مجازی برای بهبود کیفیت آموزش پرورش استفاده کرد. این فضا چه فرصت‌هایی رو در اختیار ما قرار میده؟ جای خیلی مهمیه. کمتر به فضای مجازی از این زاویه نگاه میشه. ما داریم تلاش میکنیم از زاویه فرصت بودنش خصوصا تو نظام آموزشی بشه نگاه بندازیم. تو قدم چهارم میریم سراغ یه سری اقدامات خیلی مهم، یه جایی که گلوگاهن، یه سری اقدامات کلیدی که میتونن کیفیت و سرعت تحول نظام آموزشی رو به طور قابل توجه افزایش بدن. ببینید توی ساعت یه چرخ‌دنده بزرگ هست که اون چرخ‌دنده بزرگ اگه تکون بخوره بقیه چرخ‌دنده هم تکون میخورن. اونا میشن اون گلوگاه ها، اونا میشن اون نقاط کلیدی که خودشون که حرکت میکنن یه دفعه شروع میکنه مسئله های متعدد رو با خودش حل کردن. میخوام ببینیم اونجاها کجان. خب همینطور که دارید میبینید یه نقشه راه خیلی مفصل و پربار پیش رو داریم. امیدوارم که بتونیم توی این اپیزود از پسش بر بیاییم و در موردش با هم صحبت بکنیم. بریم توی اپیزود و بخش بخشش رو با هم دیگه ببینیم که چطور باید بریم جلو. بیاید یه لحظه چشمامون رو ببندیم، یه مدرسه دولتی رو تصور بکنیم، همون مدرسه که ما شاید خودمون یه زمانی توی اون درس خوندیم یا شاید بچه هامون الان اونجا مشغول تحصیل هستن. توی مدرسه چی میبینیم؟ جز اینه که ما با یک سیستم آموزشی ماشینی روبرو هستیم که قرار همه بچه ها یه جنس خروجی داشته باشن، انگار هیچ توجهی به تفاوت استعدادها و علایق بچه ها نمیشه. خب بچه تو ریاضی ضعیف‌تره، یه بچه تو ورزش خیلی خوبه، کی گفته ورزش تو مدرسه نباید اهمیت بهش داده بشه؟ این برنامه درسی که الان هست یه جوری طراحی شده که انگار همه بچه ها باید یه جور فکر کنن، یه جور یاد بگیرن، یه جور علاقه داشته باشن، یه سری استعدادهاشون پرورش پیدا بکنه. از تنوع فردی و محیطی هیچ خبری نیست و همه چی طبق دستورالعمل واحد داره پیش میره. نظام ارزشیابی هم خیلی تفاوتی با این چیزی که داریم میگیم نداره. هممون میدونیم چه شکلیه. همه بچه ها یه برگه امتحانی، یه مدل امتحان و توی یه زمان مشخص دارن امتحان میدن و اون نمره خروجیه بچه ها میان و مبنای اون با هم دیگه مقایسه میشن. انگار فقط یه چیز مهمه، اینکه بچه ها بتونن یه سری مطالب رو حفظ کنن و تو امتحان ها نمره خوب بگیرن و هیچ توجهی به این که آیا این مطالب به درد زندگی واقعی بچه ها میخوره یا نه نمیشه. واقعا چی باعث شده که این همه سال شاهد همچین وضعی از نظام تعلیم و تربیت رسمی توی کشورمون باشیم؟ چه زمانی قراره با این همه خلأ اساسی که تو برنامه درسی مدارسمون موجوده مواجه بشیم؟ چه زمانی ما میخوایم حاشیه ها رو جدا بکنیم و به متن بپردازیم. متن آموزش اون جایی که ارتباط با زندگی داره چیز دیگری است. تصور کنید یه روز صبح از خواب بیدار میشید و میبینید که یه عالمه معادله و فرمول ریاضی دور سرتون دارن میچرخن. خب خیلی وحشتناکه دیگه. این کابوس برای خیلی از دانش آموزا تبدیل به واقعیت شده. من یادمه که یه بار داشتم تو خاطرات انیشتین میخوندم، یه کسی اومد گفتش که فلان فرمول چی بود، انیشتین گفت یادم نیست، باید کاغذم نها کنم. به طرف گفت خود شما این فرمول رو پیدا کردین. اون داشت میگفتش خیلی خب من پیداش کردم ولی دلیلی نداره که حفظ باشمش که. اما تو نظام آموزشمون کاملا برعکس عمل میکنیم، بچه ها تک تک این فرمولا رو باید حفظ باشن بدون توجه به این که این ریاضی که الان داره میخونه تو دنیای واقعی و روزمره‌اش چه شکلیه، اینو چطور درک میکنن. مجبورن بچه های عالم فرمول و مفهوم رو حفظ بکنن، لوگاریتم رو بچه ها یاد بگیرن بدون اینکه کاربردش تو زندگیشون بتونن متوجه بشن. مثلا به جای اینکه یاد بگیرن که چطور با استفاده از نسبت و تناسب یه کیک تولد رو بین خودشون و دوستانشون تقسیم بکنن، باید یه عالم فرمول حفظ بکنن و حل تمرین های کتاب درسی رو بلد باشن که چی بشه؟ که بعد از تموم شدن مدرسه تمام این فرمول ها و مفاهیم ریاضی و فیزیک و شیمی از ذهنشون پاک بشه و دیگه هیچ کاربردی تو زندگی واقعیشون نداره. جدول مندلیف تو زندگی واقعی ما جاش کجاست؟ بله بعضی از شغل ها هستن که جدول مندلیف توش کاربرد داره، اما برای عموم ما جاش کجاست و چه فشاری رو ما تحمل کردیم برای اینکه جدول مندلیف یاد بگیریم؟ چه فشاری رو ما تحمل کردیم برای اینکه یک واکنش شیمیایی رو فرمولش رو بتونیم درست بفهمیم؟ اون چیزهایی که در مورد کربن ها داشتیم یاد میگرفتیم، همه اینها الان جاشون تو زندگیمون کجاست؟ انگار یه عالمه اطلاعات رو توی انبار تاریک ریختن، بعدم در این انبار رو بستن. انبارش هم سیستماتیک نیست، همینجوری همه چی ریختن رو هم دیگه. یا حالا بیا در مورد درسی مثل ادبیات تصور کنید که به جای اینکه بچه‌ها بتونن خودشون رو توی چارچوبایی مثل شعر و انشاء ابراز بکنن و اون چه توی ذهن و دلشون میگذره رو با معلم و رفقاشون در میون بذارن، باید یه عالمه قواعد دستوری، اصطلاحات ادبی، زمان تولد و فوت یه شاعر یا نویسنده و اینها رو بدون فهم درستی از کاربرد هر کدوم از اینا که داریم صحبت میکنیم حفظ کنن. وحشتناک دیگه نه؟ من سر کلاس از بچه ها پرسیدم که انشا رو از بچه های دهم انشا رو دوست دارید؟ همه بچه های کلاس گفتن نه. در حالی که اون چیزی که تو زندگی دقیقا به دردشون میخوره همین انشاه، همون املاه، نه چیزهای دیگه. این شعر، این متن‌های ادبی باید جاشو توی زندگی بچه‌ها باز بکنه و یعنی روش فعلی مسئله رو پیش نمیبره. متاسفانه این اتفاق برای خیلی از دانش آموزای ما تو درس ادبیات افتاده. بچه‌ها به جای اینکه با خوندن شعر، قصه، داستان به دنیای خیال و احساسات سفر کنن، مجبورن این همه قواعد و اصطلاحات رو حفظ کنن تا بتونن تو امتحان نمره خوبی بگیرن. اگر نتونن نمره خوبی بگیرن کنکورشون به خطر میفته و اگر کنکورشون به خطر بیفته دانشگاه خوب قبول نمیشن و اگر دانشگاه خوب قبول نشن فرصت‌های شغلیشون محدودتر میشه. وقتی فرصت‌های شغلیشون محدودتر میشه احتمالاً درآمدی که کسب میکنن کمتر میشه. وقتی درآمدشون کمتر میشه کیفیت زندگی که دارن تشکیل میدن پایین‌تر میادش. یه چیزی اون ته ته هست که شاید دنیا کلی در مورد این مسیر مناقشه شده، در موردش کلی صحبت شده، خیلی جاها اساسا تحصیلات آکادمیک رو به اون معنایی که ما فکر میکنیم هوا کردن، بعد ما کماکان همون مسیر رو داریم میریم جلو و با سخت‌ترین حالت ممکنه. یعنی حتی نیومدیم همین ادبیات و ریاضی و فیزیک و انشا و شیمی و علوم اجتماعی رو برداریم بیاریم تو زندگی. تو ادبیات بچه‌ها به جای اینکه یاد بگیرن چطور با استفاده از آرایه‌های ادبی احساسات خودشون رو تو قالب یه شعر یا داستان بیان کنن، باید یه عالمه اصطلاحاتی مثل تشبیه، استعاره، کنایه و غیره رو حفظ کنن که بتونن یه نمره خوب بگیرن. حتی از اونها هم نمیتونن درست استفاده بکنن. چی میشه؟ بچه ها از ادبیات متنفر میشن، بچه ها از تاریخ متنفر میشن، چون بعد لباس سرباز هخامنشی حفظ بکنن که کجای پاشه، تا بالای زانوشه یا پایین زانوشه، نیزش سر نیزش چه شکلیه. بعد اینجاست که بچه ها فکر میکنن ادبیات و تاریخ درس های خسته کننده و بیفایدن، انگار که بالهای خلاقیت رو توی قفس قواعد خشک و بیروح ادبیات گرفتار کردن. یا همین تاریخی رو که مثال زدم، بچه ها به جای اینکه به دل تاریخ سفر کنن، تمدنهای باستانی رو ببینن، نقش اونها رو تو عصر حاضر فهم کنن، مجبورن یه عالم تاریخ تولد پادشاهان، اسم پایتخت کشورها رو حفظ کنن که واقعا خسته کننده است. خب این تاریخ و جغرافیا یه جوره، اون تاریخ و جغرافیایی که ما داریم در مورد صحبت میکنیم یه چیز دیگه است. بچه‌ها به جای اینکه بیان با گشت و گذار تو مکان‌های تاریخی و طبیعی با هویت خودشون و دنیای اطرافشون آشنا بشن، مجبورن اطلاعات بی ربط و بی استفاده رو حفظ کنن تا بتونن تو امتحانا نمره خوب بگیرن. به جای اینکه یاد بگیرن تمدن هخامنشی، اشکانیان و غیره چه نقشی تو تاریخ بشریت داشته و چه دستاوردهایی رو برای تاریخ و امروز بشر به ارمغان آورده و اینا چه نقشی تو زندگیشون داره، بعد یاد بگیرن که چه زمانی هخامنشی ها حمله کردن به یونانی ها و تو اون حمله فرمانده عملیات اسمش چی بوده، یا لباس سرباز هخامنشی چه شکلی بوده، یا آرایش میدان اینا در مقابل نیروهای مختلف چه شکلی بوده. خب این یه چیز، اون یه چیز دیگه. نتیجه همچه فرآیندی این میشه که به جای کنجکاوتر شدن بچه ها نسبت به هویت تاریخی و اجتماعیشون، زنجیری از اطلاعات به دست و پا و ذهن و روانشون بسته میشه. اینا همه یه سری مثال هست از اون چه که توی مدارس داره میگذره. لزومن مدارس ما نیست، خیلی از کشورهای دنیا درگیر این مسئله، اما خب تو مدارس ما الان اتفاق داره میفته. مدارسی که به جای لذت بردن از فرهنگ یادگیری و کشف مهارت‌های ضروری برای زندگی، تمام هم و غم بچه‌ها، هم و غم دانش آموز این شده که بتونه توی چرخه رقابتی پوچ و بیمنی از باقی همسن و سالای خودش کم نیاره. جز اینه که از دل همچین سیستم آموزشی فقط یک سری آدم مطیع و بیروح و احتمالاً سودجو بیرون میاد که قدرت تفکر پایینی در مورد خودشون دارن و فقط بلدن دستورالعمل‌ها رو اجرا کنن. از این سیستم آموزشی یه سری کارمند گوگولی مرگولی در میاد که هیچ نسبتی با اقتضاعات زندگی تو زمانه حاضر ندارن. بیاید یه بار دیگه یه لحظه چشمامون رو ببندیم و یه کلاس درس کاملا متفاوت رو تصور کنیم. کلاسی که هیچ شباهتی به کلاس درس قبلی نداره. توی این کلاس خبری از معلم‌های دیکتاتور و دانش آموزای مطیع نیست. تو این کلاس یادگیری تبدیل به یه بازی، یه ماجراجویی و یه اکتشاف بزرگ شده. بچه‌ها نه تنها چیزهایی که تو کتاب‌ها نوشته شده رو یاد می‌گیرن، بلکه مهارت‌های تفکر، سوال پرسیدن، حل مسئله و خلاقیت رو هم به دست میارن. حالا این سوال پیش میاد که چطور میشه چنین کلاسی رو تجربه کرد؟ نکته کلیدی تو پاسخ به این سوال اینه که پیش از هر چیزی باید درک کنیم که هر دانش آموز باید خودش یاد بگیره. نقش ما اینه که ابزارها و بسترهای لازم برای یادگیری رو فراهم کنیم تا بچه ها ازشون استفاده کنن، اما خودشونن که دارن یاد میگیرن. ما انگیزه ایجاد میکنیم، میتونیم انگیزه بدیم، میتونیم بازخورد به بچه ها بدیم، میتونیم هدایتشون میکنیم، اما این خود بچه ها هستن که باید مسیر یادگیری رو با تصمیمای خودشون طی بکنن. مهمه که بفهمیم خدا قدرت یادگیری رو در درون انسان، توی فطرت انسان قرار داده. اگر به بچه‌ها اعتماد کنیم و اجازه بدیم خودشون یاد بگیرن، اونها به روش‌های یاد می‌گیرن که شاید ما حتی تصورش رو هم نمی‌کنیم. معلم خوب کسیه که بچه‌ها رو درگیر مسئله می‌کنه، انگیزه ایجاد می‌کنه، سوال‌های جذاب مطرح می‌کنه. این معلم نباید زیاد حرف بزنه یا دائم به بچه‌ها دستور بده، بلکه باید با آرامش تو کلاس حضور داشته باشه و بچه‌ها رو به سمت یادگیری فعال سوق بده. یادگیری فعال یعنی چی؟ یعنی خودشون بخوان به سمت چیزی برن، علاقه پیدا کنن که در مورد اون بیشتر بدونن، در مورد اون یاد بگیرن. مسئله اینه که معلم مثل یک باغبانه و دانش آموزا مثل گلها و نهالهای اون باغن. یه باغبون خوب میدونه که هر گلی زمان خودش رو برای شکفتن داره، نمیشه زودتر از موعد اونو بازش کرد چون از بین میره، نمیشه فشار بهش آورد تو الان غنچه ای سری تبدیل به گل شد. بعضی از گلها زودتر باز میشن، بعضی ها زمان بیشتری نیاز دارن. حالا تو نقطه مقابلش یه معلمی که باغبان نیست، نجاره، چی کار میکنه؟ مدام به گلها دستور میده که کی و چی جوری باید بشکفه. ببینید، نجار کارش اینه که از روی یک طرح مشخص یک صندلی رو بسازه. همه چیز اندازه گیری شده است، هیچ چیزی نمیتونه از اون ابعادی که طرحش کشیده شده، اندازه گیری شده، ذره‌ای اضافه و کم بشه. اگر ذره اضافه بشه، طرح اون صندلی میرزه به هم. تصور کنید روی یک صندلی نشستید که از کنار پاتون یه چوبی 2 سانت زده بیرون، از اون سمت یه چوب دیگه 3 سانت زده بیرون، پشت کمرتون یه چوب یه ذره زده بیرون، این دیگه صندلی نیست. یا اگر هم صندلی هست، صندلی خوبی نیست. معلمی که نجاره دقیقاً میخواد همه بچه‌ها رو توی یک طرح مشخص، یک صندلی مشخص از روشون کپی بزنه، تولید بکنه. اما معلمی که باغبانه نه، صبر میکنه، چون باغبان با گل و گیاه در ارتباطه. نمیشه شکوفه رو، درخت رو بهش اصرار کرد که تو تا فردا باید یه پرتقال بزرگ بشی. این به زمان نیاز داره، به آب نیاز داره، به نور نیاز داره، به مراقبت نیاز داره، کودش باید به موقع برسه. علف هرزی اگر کنار اون درخت هست باید چیده بشه، هرس بشه خود اون درخت تا در زمان مناسبش شکوفا بشه. یادگیری هم دقیقا همین جنسیه. هر دانش آموزی یه روش و یه زمانی برای یادگیری داره. وظیفه ما به عنوان معلم، به عنوان والد، اینه که بهشون ابزار و محیط مناسب رو بدیم تا خودشون یاد بگیرن. برای فهم بهترمون چه که ما بهش میگیم معلم باغبان، یه مثال بزنیم. تو کلاس درس بعضی از بچه‌ها، مثلا فرض کنید اول دبستان، خواندنشون از بچه‌های دیگه جلوتره. اینا کسایی هستن که تو خونه‌شون احتمال داره که حروف رو زودتر یاد گرفته باشن، ممکنه که تو خونه‌شون کتاب بخونن، ممکنه که علاقه داشته باشن به خوندن و اینا، خوندنشون از بقیه بچه‌ها جلوتره. اما بعضی از بچه‌ها عقب‌تر هستن، بعضی از بچه‌ها هم دقیقاً متناسب با اون شرایطی که باید باشن، یعنی اون شرایطی که کلاس پیش‌بینی کرده از قبل. توقع این که همه این بچه‌ها رو ما همسط هم دیگه بکنیم توقع غلطیه. اون بچه که عقب هست، معلم با روش‌هایی ترغیبش می‌کنه، تشویقش می‌کنه، صبر می‌کنه تا بتونه خودش رو به بقیه برسونه. اما اگه ما بخوایم همه این بچه‌ها یه دست بشن، شبیه هم دیگه بشن، اونی که سرعتش بیشتره تو خواندن وایسه تا بقیه بهش برسن، اونی که سرعتش خیلی پایینه هولش بدیم تا برسه به بقیه، نمیشه همچی چیزی. هر کدوم از اینها زمان شکوفاییشون متفاوت از هم دیگه است. ممکنه بچه‌ای تو سال دوم یا سوم دبستان خواندنش خیلی تکمیل تر بشه، سیستم آموزشی داره تلاش میکنه که اون بیاد جلوتر، اما اصرار برای این که دقیقاً شبیه بقیه بشه یه کار غلطه. ما باید یادمون باشه که مهمترین چیز اینه که به بچه‌ها اعتماد کنیم و اجازه بدیم خودشون یاد بگیرن. اینجوری نه تنها چیزهای بیشتری یاد میگیرن، بلکه اعتماد به نفسشون و انگیزشون برای یادگیری خیلی بالاتر میره. کل ماجرا اینه که وقتی محوریت و ضرورت خودفراگیری بچه‌ها رو فهمیدیم، اون وقت میشه بریم ببینیم که از چه تکنیک‌ها و چه بسترهایی به نفع این نکته کلیدی میشه استفاده کرد. تا اون کلاس درس ایدئالی که مد نظرمون هست رو توی واقعیت تجربه بکنیم. یکی از ابزارهای خیلی مهم تو فرایند خود فراگیری سکوهای آموزشی هستن. وقتی صحبت از سامانه‌های آموزشی میشه، ناخودآگاه ذهن ما به سمت سیستم‌های ثبت نمره و کارنامه و یا سامانه‌های ثبت نام و امور مالی اداری و اینجور چیزا میره. شاید تو بهترین حالت یاد تابلوهای هوشمند و نرم‌افزارهای تولید محتوا برای اون تابلوها بیافتیم. اما دنیای آموزش خیلی فراتر از ایناست. فرایند یادگیری و تربیت انسان‌ها نیاز به سیستم‌های پیچیده‌تر و جامع‌تری داره. ما به سکوهایی نیاز داریم که بتونن تمام ابعاد این فرآیند رو به صورت یک پارچه مدیریت بکنن. تصور کنید یه فضای آنلاین و مجهز که با کمک فناوری آدم‌ها، سازمان‌ها و منابع مختلف رو به هم دیگه وصل می‌کنن. جایی که معلم‌ها، دانش آموزا، اولیا، مدیران و حتی متخصصان و کارشناس‌های مختلف با هم تو تعاملن. در واقع یه اکوسیستم آموزشی پویا شکل گرفته. مثلا شاد میتونه یه نمونه از اینا باشه. این سکوها فقط یه سری ابزار و امکانات ساده نیستن، بلکه یه فلسفه نوین در آموزش رو به ارمغان میارن. به جای اینکه فقط فرایندها رو تغییر بدن، کل محیط و تعاملات رو متحول میکنن و چیزهای جدیدی رو خلق میکنن. مثلا یادتون هست که قبل از ظهور اپلیکیشن های تاکسی آنلاین مثل اسنپ و تپسی چطور باید برای یه تاکسی ساعت ها ثبت میکردیم و بعد از کلی دردسر یه ماشین پیدا میکردیم، کنار خیابون وایساده بودیم 10 دقیقه، یه رو 20 دقیقه، نیم ساعت، یه ساعت که یه تاکسی بیاد ما رو برداره ببره. یا تو خونه که بودیم بعد زنگ میزدیم حتما به تاکسی تلفنی محل. ممکن بود زنگ بزنیم بگه الان ماشین ندارم، ممکن بود زنگ بزنیم بگه من الان ماشینمو اینجا نمیفرستم. اما تاکسی آنلاین اومدن این فرایند رو متحول کردن. با یه کلیک ساده تو گوشیمون یه تاکسی چند دقیقه بعد تو اون نقطه هستش که ما وایسادیم، چند دقیقه بعد دم در خونمونه. خب یه تحول ایجاد شده. سکوهای آموزشی هم، منظور از سکوها معادل انگلیسیش پلتفرم هاست، سکوهای آموزشی هم میتونن همین کار رو برای آموزش انجام بدن. میتونن نحوه یادگیری و آموزش رو متحول بکنن، برای تجربه آموزشی لذت بخش، مؤثر و کارآمد رو برای همه رقم بزنن. خیلی از کشورها تجربه های خوشایندی داشتن از این موضوع، برخلاف چیزی که تو بعضی از کشورهای دیگه این کشور ما اتفاق افتاد. فرض کنید یه دانش آموزی به این موضوع خیلی علاقه داره، اما توی مدرسه به اون اندازه که میخواد بهش پرداخته نمیشه. با کمک یه سکوی آموزشی این دانش آموز میتونه به منابع و محتوای آموزشی متنوعی دسترسی داشته باشه، به افرادی که توی اون حوزه تخصص دارن دسترسی پیدا میکنه، به دانش آموزای دیگه که عین اون میبینه چقدر باحال اینا هم به همین موضوع که من علاقه دارم علاقه دارن، با اونا ارتباط بگیره، دوره‌های آموزش آنلاین رو بگذرونه و کلی کارهای دیگه که تو یک سکوی آموزشی میتونه اتفاق بیفته. یا یه معلم مثلا میتونه از طریق این سکو تجربیات و ایده های خودش رو با همکاراش به اشتراک بگذاره، از نظرات و پیشنهادات دانش آموزا و اولیا استفاده کنه و یه برنامه آموزشی متناسب با نیازها و علاقه دانش آموزش طراحی بکنه. یه سکوی آموزش خوب باید 4 تا بخش اصلی داشته باشه. یه بخشش مدیریت فعالیت‌های شاگردانه. این بخش باید کارهایی که شاگرد باید انجام بده رو با همکاری مربی، خود شاگرد و محیط تعیین کنه. برای مثلا وقتی که یه برنامه درسی روزانه برای شاگرد داره تنظیم میشه، باید یه برنامه برای فعالیت ها داشته باشه و این فعالیت ها رو دنبال کنه. بعدم باید بتونه بفهمه که اگه شاگرد از برنامه عقب میمونه یا کارش رو انجام نمیده، مشکل دقیقاً از کجاست. فرض کنید سارا دانش آموزی تو مقطع متوسط اول که به ریاضی علاقه زیادی داره، اما تو حل معادلات درجه 2 مشکل پیدا کرده. سکوی آموزشی با بررسی سابقه تحصیلی سارا و انجام تست های تشخیصی یه برنامه آموزشی متناسب با نیازهای اون داره براش طراحی میکنه. این برنامه شامل درسنامه های ویدیویی، تمرین های تعاملی و آزمون های آنلاینه که به سارا کمک میکنه تا نقاط ضعف خودش رو تقویت بکنه، تو درس ریاضی پیشرفت بکنه. دومیش چیه؟ محتوای آموزشی مناسب، دومین بخش از یه سکوی آموزشیه. باید محتوایی رو ارائه بده که با نیازها و سطح رشد بچه‌ها هماهنگ باشه. مثلا اینکه چه کتابی بخونن یا چه ویدیویی ببینن. این سکوی آموزشی باید به مربی کمک کنه تا محتوای مناسب رو انتخاب و به بچه‌ها ارائه بده. بعدم باید بتونه بازخورد بگیره که آیا شاگرد از این محتوا استفاده کرده یا نه، چقدر براش مفید بوده و از این جنس حرفا. فرض کنید شما یه دانش آموز دبیرستانی که به درس زیست شناسی علاقه دارید اما در مبحث ژنتیک مشکل دارید. سکوی آموزشی با بررسی سابقه تحصیلی شما و انجام تست‌های تشخیصی یه لیست از منابع آموزشی مناسب برای یادگیری ژنتیک به شما ارائه میده. این لیست شامل ویدیو آموزشی، بازی تعاملی داره، کتاب‌های الکترونیک داره، پادکست داره که به شما کمک میکنه تا مبحث ژنتیک رو به طور کامل درک کنید. در واقع یه نوع هوش مصنوعی رو سواره و داره کمک میکنه مسیر رو برای شما با توجه به نیازت و علاقه طراحی بکنه. سومین بخش رصد وضعیت بچه هاست. رصد وضعیت اون شاگردا. باید وضعیت شاگرد رو از جنبه‌های مختلف و تو زمان‌های مختلف بررسی کنه. یعنی بتونه بفهمه که شاگرد چه توانایی‌ها و ویژگی‌هایی داره و مربی هم کمک کنه تا این ویژگی‌ها رو شناسایی کنه. مثل اینکه بفهمه شاگرد در چه موضوعاتی قوی‌تره و تو چه موضوعاتی نیاز به کمک داره. فرض کنید شما یه معلمید و با یه دانش آموز تو مقطع ابتدایی به اسم علی کار می‌کنید. علی تو درس ریاضی مشکل داره، به خصوص در حل مسائلی که مربوط به کسرهاست. سکوی آموزشی چه کاری میتونه انجام بده؟ تو گام اول سکوی آموزشی میتونه با یه آزمون تشخیصی نقاط قوت و ضعف علی تو درس ریاضی به خصوص در مبحث کسرها رو شناسایی کنه. این آزمون میتونه شامل سوالات مختلفی مثل حل معادلات، مقایسه کسرها، رسم شکل و غیره باشه. تو گام بعدی با بررسی نتایج آزمون سکوی آموزشی میتونه یک گزارش دقیق از نقاط قوت و ضعف علی به شما ارائه بده. بعد این گزارش میتونه شامل اطلاعاتی مثل تعداد سوالات درست و غلط، اشتباهات رایج و زمان صرف شده برای هر سوال باشه و نهایتاً با توجه به نتایج آزمون و تحلیل اون سکوی آموزشی میتونه یه برنامه آموزشی شخصی سازی شده برای علی طراحی کنه دقیقاً متناسب با علی. این برنامه میتونه شامل فعالیت‌های مختلفی مثل درسنامه ویدیویی، تمرین تعاملی، همین حرفایی که زدیم، بازی آموزشی، آزمون آنلاین و چیزای از این دست باشه. هدف از این برنامه هم چیه؟ تقویت نقاط ضعف علی و ارتقای سطح دانشش و مهارتش تو مبحث کسرها. بخش چهارم چیه؟ تعاملات اجتماعی. یه سکوی آموزشی خوب باید امکان ارتباط و تعامل بین شاگردان، مربیان، کادر مدرسه، خانواده ها و ارائه دهندگان خدمات آموزش رو فراهم کنه. مثل وقتی که یه گروه واتساپی برای کلاس درس درست میشه که تا همه بتونن مثلا با هم در ارتباط باشن، اطلاعات رد و بدل بکنن، احتمالاً جزوه با هم رد و بدل بکنن. این تعاملات اجتماعی خیلی اهمیت داره. به واسطه این تعامله میشه مثلا بچه‌ای که توی درس خاصی یا اصلا تو یک مسئله انضباطی مشکل داره باش ارتباط برقرار کرد، ایده ها و نظراتمون رو باش به اشتراک بگذاریم، با کمک خودش یه برنامه تدوین کنیم و کلی کارهای دیگه. مثلا معلم میتونه با متخصصان مدرسه مثل مشاور، روانشناس ارتباط بگیره، برای حل مسئله های بچه ها از اونا کمک بگیره. یه مثلث تعاملی بین معلم، والدین بچه‌ها و متخصصایی که میتونن کمک بکنن ایجاد بکنه و همه اینها به اون بچه‌ها، به اون کسی که این مشکل رو داره کمک بکنه تا از حمایت همه این افراد استفاده کنن و به مرور زمان مشکلش رو حل بکنن. درسته که تغییر دادن و بهبود شرایط پیچیده و بحرانی آموزش پرورش کار آسونی نیست، ولی واقعیتش اینه که نباید نابود بشیم. با برنامه‌ریزی درست و هوشمندانه میتونیم به چالش هایی که تو آموزش پرورش داریم غلبه کنیم و تغییرات مثبتی تو نظام آموزشی ببینیم. مهمه که بهبود رو جدی بگیریم، پله پله باید حرکت بکنیم بیایم جلو. همونطور که میدونید برای هر تغییری اول یه تصویر واضح از وضعیت فعلی و مسیری که میخوایم طی بکنیم باید داشته باشیم. همین تو مناظرات ریاست جمهوری هم فکر کنم خیلی در مورد صحبت شد، من عین الی عین هی میگفتن. این من عین اونجاییه که ما میخوایم ازش حرکت بکنیم، بیایم اون مسیری که از گذشته بوده شرط فعلیمونو ببینیم، ببینیم به کجا میخوایم بریم. قبلا مشکلات و موانع نظام آموزشی فعلی رو بررسی کردیم، حالا وقتش که با در نظر گرفتن این چالش ها وضعیت فعلیمونو بهتر نگاهش بکنیم، یه سری اقدامات کلیدی و راهبردی رو برای حرکت از نظام سنتی به نظام آموزشی بهتر مشخص بکنیم. حتما مهمه که ببینیم قبلا چی بودیم و الان چی هستیم. یه کسی که از بیرون وارد میشه، وارد یه سیستم میشه، تا میاد نگاه میکنه وای اینجا چقدر ایراد داره، اینجاش چرا اینجوریه، اینجاش این مشکل رو داره، اونجاش اون مشکل رو داره، اما این آدم نمیدونه که ما 1000 تا مشکل رو برطرف کردیم و امروز الان با 500 تا مشکل روبرویم. سیستم برای اینکه خودش رو بتونه سازگار بکنه با شرایط جدید به زمان نیاز داره. هممون میفهمیم که این مشکلات وجود داره، ممکنه بعضیش هم نفهمیم، اما اگه یه دفعه بخوایم همه مشکلات رو از سر راهمون برداریم، همه مشکلات رو یه دفعه حل بکنیم، سیستم گریپاژ میکنه، وای میسه یه دفعه. مهمه که ببینیم از کجا داریم میایم، چه مسیری طی شده. وارد یه مدرسه که میشیم، مهمه که بدونیم سال قبل توی مدرسه چه اتفاقاتی افتاده. الان شرایط فعلی مدرسه ممکن از نظر ما مطلوب نباشه، اما وقتی با سال قبلش مقایسش میکنیم ببینیم خیلی پیش اومده. نمیشه یه دفعه همه چیز رو عوض کرد. مثل اینکه وقتی میخوایم یه خونه قدیمی رو بازسازی کنیم، اول باید بدونیم چه قسمت‌هایی نیاز به تعمیر دارن، بعد با یه نقشه دقیق بیام کار رو شروع کنیم. تو آموزش پرورش هم باید همینطور عمل کنیم، اول مشکلات رو بشناسیم و بعد با برنامه‌ریزی دقیق تغییرات رو انجام بدیم. تو مسیر تغییر و تحول یه سری اقدامات خیلی مهمه که به تعبیر نویسنده کتاب بهشون میگیم اقدامات گلوگاهی. این اقدامات میتونن زنجیره‌ای از اتفاقات خوب و مثبت رو راه بندازن و نظم جدیدی رو تو نظام آموزشی ایجاد کنن. اولین اقدام گلوگاهی چیه؟ اولین اقدام گلوگاهی به زعم نویسنده کتاب آقای اردوان مجیدی، تغییر منابع آموزشی از کتاب‌های درسی سنتی به منابع آموزشی متنوع. کتاب‌های درسی سنتی ستون فقرات نظام آموزش فعلی هستن و تغییرشون سختی‌های زیادی داره، ولی این تغییر لازمه. منابع آموزشی باید متنوع باشن و نیازها و استعدادهای مختلف دانش آموزان رو پوشش بدن. مثلا کتاب‌های درسی باید جوری باشن که هم شاگردی که به علوم علاقه داره و هم اونی که به هنر علاقمنده بتونن ازشون استفاده بکنن. دومین اقدام گلوگاهی چیه؟ تحول تو نظام ارزشیابیه. نظام ارزشیابی فعلی که بیشتر حافظه محوره و بر اساس مقایسه است، با روش‌های آموزشی جدید سازگار نیستش. ارزشیابی باید روی فرایند یادگیری تمرکز کنه. رو هر فرد تمرکز داره، نه یک فرد در مقایسه با دیگران. ارزشیابی رو فرایند یادگیری تمرکز میکنه و رشد و پیشرفت هر دانش آموز رو جداگانه داره بررسی میکنه. مثلا به جای اینکه فقط نمره آزمون ها مهم باشه، باید ببینیم هر دانش آموز چطور توی یادگیری پیشرفت کرده. سومین اقدام چیه؟ نقش آفرینی جدید معلمان. تو نظام آموزش جدید معلم فقط کسی نیست که اطلاعات رو منتقل میکنه. معلم باید نقش هدایت کننده، انگیزه بخش، تسهیل کننده و کلی نقش این تیپی داشته باشه. معلم باید به دانش آموزان کمک کنه تا خودشون مفاهیم رو کشف و درک کنن، مثل یه راهنما که تو مسیر یادگیری همراهشونه و کمکشون میکنه تا به هدفشون برسن، تا برن به قله برسن. اما این راهنماه که تو کوه داره اینا رو همراهی میکنه، هولشون نمیده به سمت بالا، اون مسیر رو داره باز میکنه و اینا اگر یه جایی مسیر غلط میره، به سمت پرتگاه میره، بهشون میگه که این از این سمت رفتن آسیب براتون ایجاد میکنه. راهنما تو مسیر یادگیری همراه فرده و کمکش میکنه تا به هدفش برسه. چهارمین اقدام چیه؟ چهارمین اقدام اینه که باید بریم به سمت یه رویکرد اکتشافی و خودفراگیر تو بچه‌ها. رویکردی که توی اون دانش آموز باید به جای اینکه فقط یه سری مطالب رو حفظ کنه، باید خودش تو فرایند یادگیری فعال باشه. سوال بپرسه، کاوش کنه، آزمایش انجام بده، مفاهیم رو یاد بگیره، مهارت‌های حل مسئله و تفکر انتقادی توی اون تقویت بشه. خیلی اهمیت دارن اینا. فارغ از اینکه بچه‌ها چه محتوایی دارن یاد میگیرن، این مهارت‌ها بسیار موضوعیت داره. پنجمین اقدام گلوگاهی چه چیزی هست؟ بعد بیایم به محیط فیزیکی یادگیری و فهم این نکته که یادگیری فعال و استفاده از منابع آموزش متنوع نیاز به یه فضای آموزشی مناسب داره. شما نمیتونی توی کلاس 2 درس متر حد اکثر بهره‌وری آموزشی رو بگیری. کلاس های درس سنتی و مدارس با ساختار فعلی یه مانع سر راه تحولن. باید به سمت ایجاد فضای آموزشی پویا، خلاق و منعطف حرکت کنیم. یه نمونهشو مثال بزنم. توی کشور آلمان یکی از دوستان من به تازگی اونجا سفر داشت برای من تعریف میکرد که رفته بود به یکی از اقوامشون سر بزنه. بعد خب بچه اون مدرسه بود، رفته بودن سر بزنن بهش. از داخل شهر یه دفعه میگم ما رفتیم تو مدرسه، دیواری وجود نداشتش، مدرسه دیوار نداشت به اون معنا. خب تو اون رویکرد آموزشی که تو آلمان داره استفاده میشه این کار کرد داره. وقتی رسیده به فضای آموزشی، برای اینکه به بچه‌ها احساس امنیت بالاتری ایجاد کنن، برخلاف تصور ما دیوارا حذف شدن و احتمالاً دلایل دیگه ای. اون سیستم آموزشیه، اون طراحی فضای معماری اومده در خدمت اون رویکردی که تو تربیت اونا فهم کردن. این خیلی مهمه. مثلا فرض بکنید تو کودکستان ها، تو دبستان ها، تو خیلی از کشورهای حوزه اسکاندیناوی حیات ها آسفالت ندارن، همه حیات ها خاکی هن. کل حیات خاکه. بچه ها خاک، آب و گیاه باشون در ارتباط هن. خاک، گیاه، چوب، سنگ، تمام عناصر طبیعی هستن. معماری اون فضا، وسایلی که توش استفاده شده، همه اومده در خدمت اون رویکرد تربیتی که داریم دنبال میکنیم. اما اقدام گلوگاهی آخر چیه؟ اینه که تو دنیای امروز فناوری اطلاعات و ارتباطات میتونه خیلی بهمون تو تحول نظام آموزشی کمک کنه. سکوهای آموزشی میتونن یه بستر عالی برای اینکه هم منابع آموزشی متنوعشون وجود داشته باشه، هم تعاملات بین معلم و دانش آموز و والدین و متخصصین رو تسهیل بکنن و هم ارزشیابی های مستمر رو پویا تولید بکنن. خب امروز هم رسیدیم به آخر سفرمون. یه سفر کوتاه داشتیم با هم دیگه به دل مدارس، به کلاس‌های درسی، به مشکلات و چالش‌هاشون. یه نگاهی به راه حل‌هایی انداختیم که برخی از اونها رو آقای اردوان مجیدی تو کتاب گذار از بحران طرح کرده بودن و دیدیم که چطور میشه یادگیری رو به نفع بچه‌ها فعال کرد. اینا چیزاییه که هی باید گفته بشه. نمونشون با هم دیگه گفتگو بکنیم، صحبت بکنیم. کسانی که دستن در کار هستن سعی میکنن ریزه 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 اینها رو توی محیط‌های آموزششون ایجاد بکنن و خب طبیعتاً نتایجش هم نباید خیلی سریع دنبالش باشیم که دیده بشه. تربیت آموزش یک کار راهبردیه، بعضن سالها زمان میبره تا نتیجهش دیده بشه. تو مرحله بعد اومدیم کاری که کردیم بود که فضای مجازی رو زیر ذره میگذاشتیم، دیدیم که چه کمکی میتونه بکنه به بهبود کیفیت آموزش و در نهایت هم یه سری اقدامات گلوگاهی رو گفتیم که چطور میتونن به تحول نظام آموزشی کمک بکنن. یادتون باشه که ما رو توی صفحه تخت سیاه تو اینستا و کانال تخت سیاه تو ایتا و تلگرام و بله دنبال بکنید. سعی تیم تخت سیاه اینه که کم کم محتوای مکمل هر اپیزود رو توی صفحه و کانال تخت سیاه بارگذاری بکنه تا فراتر از بحثی که در هر اپیزود داریم بتونیم نکات مهم و قابل بررسی که میتونن به کار نظام آموزشی کشور خودمون بیان رو به صورت دقیق‌تر و موشکافانه‌تر مورد ارزیابی قرار بدیم. و خیلی ممنون میشم ازتون که نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بذارید، خصوصا اگر بتونید تو بخش کامنت های کست باکس برای ما پیام بذارید ممنون میشیم. توی کست باکس تخت سیاه رو اگر سرچ بکنید تو اپلیکیشن کست باکس، خب ما میایم و میتونید تو اپیزود 6 نظری اگر دارید با ما در میون بذارید. خیلی ممنونم که تو این اپیزود همراه من بودید. مثل همیشه ازتون خواهش میکنم که کارهایی که دارید انجام میدید رو، دغدغه هاتون رو، خودتون رو دست کم نگیرید. تحولات بزرگ از اقدامهای کوچیک ولی مستمر حاصل میشن و مهمه که ما دست کم نگیریم خودمون و دغدغه‌هامون رو. تا اپیزود بعدی تخت سیاه که انشالله حدود 2 هفته دیگه است، شما رو به خدای مهربون می‌سپارم. خداحافظ شما.